ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این لحظه مأنوس با قرآن و بهرمند از خطابات کلام وحی بوده باشید. ما از این برنامه طی برنامه‌های آتی سوره مبارکه فیل رو خدمتون توضیح میدیم که این سوره و همچنین سوره بعدی یعنی سوره ایلاف در یک سیاقن و هر دو هم مکیان و در این سوره ها خداوند خبر از نعمت بزرگی که بر قبیله قریش یعنی میزبانان خانه خدا و میزبانان زائرین حرم الهی داده است رو خداوند اشاره میکنه، با عنایت به این که قریش قبیله پیامبر اکرم بود و سرور قبائل عرب بود و در این حال با اون همه نعمتی که خداوند به اونها عنایت فرمود از سرسخت ترین دشمنان پیامبر اکرم بعد از ظهور اسلام شد. دشمنی قریش با پیامبر اکرم تا به اونجا بود که در زمان حیات پیامبر اکرم تا زمانی که مجبور نشدند اغلبشون به اسلام نگرویدند و بالاخره بعد از فتح مکه هم که بل اجبار مسلمان شدند، تعداد قابل توجهی از اونها از جمله ابو سفیان و خاندان بنی امیه در نفاق خودشون باقی موندند و بعد از رحلت رسول اکرم هم چه جنایتها قبیله قریش و به خصوص بنی امیه بر امت اسلام وارد نکردند تا به اونجایی که فاجعه کربلا به دست این گروه انجام شد. خداوند در این سوره و سوره بعد به اونها یادآوری میکند نعمتهای گوناگون و به خصوص نعمت نابود شدن ابرهه که برای از بین بردن خانه خدا لشکرکشی کرد به مکه برای قریش یادآوری میفرماید تا قریش قدر این نعمت رو بدونند و از مبارزه با اسلام و پیامبر اکرم دست بکشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل الم
برای اینکه به فضای این سوره و رمز و راز سیاق آیات و نکات که خداوند در این سوره برای ما بیان می‌فرماید واقف بشیم، ناچار هستم به طور فشرده مختصری از داستان اصحاب فیل و ابرهه رو بنابر نقل مرحوم امیرالاسلام طبرسی از تفسیر شریف مجمع البیان عرض کنم که البته مبسوط اون رو در کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ یعقوبی یا الکامل ابن اسیر ما می‌بینیم. اما به طور فشرده داستان این گونه است که می‌گویند پادشاه یمن یه شخصی بود به نام زونواس. او در یکی از سفرهای خودش هنگامی که از مدینه عبور می‌کنه، یهودیان اطراف مدینه که قبل از پیامبر اکرم می‌دونستند که رسول خاتم به اونجا میاد و اونجا رو شهر خودش می‌کنه، قبلاً به اطراف مدینه اومده بودند تا با آمدن پیامبر اکرم مسلمان بشن و خلاصه از موج اسلام بتونن به نفع خودشون استفاده بکنن. این یهودیان او رو به دین یهود دعوت میکنن و تبلیغ فراوان میکنن و خلاصه زونواس یهودی میشه. و هدف یهود یثرب هم از این کار کمک گرفتن از شاه یمن در برابر حملات مسیحیان روم و همچنین اعراب بت‌پرست جزیره العرب بوده. زونواس هم بعد از که یهودی میشه، هر کس رو که یهودی نبوده اصولاً به سختی کیفر میده. از جمله مسیحیان شهر نجران رو هم که حاضر نشدن دین یهود رو بپذیرن محاصره میکنه و بنابر نقلی در خارج شهر یک گودالی هم حفر میکنه و در اون گودال یک آتش عظیمی بپا میکنه و خلاصه هر کس رو که به آیین یهود نمیگروید زنده زنده در آتش میندازه. و بنابر نقل برخی از مفسرین، آیات اول سوره مبارکه بروج درباره اصحاب الاخدود اشاره به همین واقعه داره. علی حال یکی از افراد شهر نجران که جان سالم از این واقعه به در میبره، یک سر فرار میکنه و سراغ قیصر روم میره و گزارش این جنایت رو به اون میگه. قیصر روم هم به دلیل دوری راه نامه‌ای به پادشاه حبشه که از عوامل خوبه مینویسه و میگه که تو موظفی به یمن حرکت بکنی و تار و پود حکومت زونواس رو بر بچینی و او رو به سزای این عملی که رسونده برسونی. ابرهه فرمانده سپاه حبشه به سوی یمن حرکت میکنه و با مختصر جنگی حکومت زونواس رو بر میچینه و خلاصه حاکم یمن میشه و یمن شهری میشه با یک حکومت مسیحی. نکته مهم از اینجا آغاز میشه که میگن ابرهه در یمن و شهر صنعا کلیسای بسیار زیبا و مجللی رو بنا میکنه و طی نامه‌ای به همه اهالی یمن و اعراب اطراف او اعلام میکنه که کسی دیگه حق نداره به مکه بره و میباید همگی برای زیارت به کلیسای صنعا بیان و در اونجا آیین عبادت رو به جای بیارن. این عمل با عکس العمل و مخالفت و بی‌اعتنایی اعراب یمن و اطراف او روبرو میشه تا به حدی که در تاریخ می‌نویسن شبی یک فردی از قبیله بنی کنانه کلیسا رو آلوده به نجاست میکنه و این عمل به شدت خشم ابرهه رو برمی‌انگیزه تا به اونجایی که قسم یاد میکنه که قطعاً کعبه را ویران خواهد کرد. به این ترتیب یک سپاه عظیمی رو فراهم میکنه و به سوی مکه حرکت میکنه و در نزدیکی های مکه هم که میرسه به رسم همه سپاه ها در اطراف شهر خیمه میزند و خودش رو آماده میکنه برای حمله نهایی به شهر مکه و ویران کردن خانه خدا. معمول لشکرهای هر گروهی که حمله به شهری میکردن این بوده که در اطراف شهر دام‌ها و شتران مردم رو غارت می‌کردند و از جمله اینها 200 شتر رو که متعلق به عبدالمطلب بود میگیرند و ضبط میکنند. جناب عبدالمطلب از این موضوع مطلع میشه و پیغام میده که میخواهد با فرمانده سپاه ملاقات بکنه. ابرهه فرمانده سپاه خودش رو به سوی عبدالمطلب میفرسته و به او اعلام میکنه که ما بنای بر جنگیدن با شما رو نداریم و اگر میخواهید خون ریزی نشود از شهر خارج بشید که ما فقط میخواهیم کعبه رو خراب بکنیم. عبدالمطلب کلام زیبایی رو به فرمانده سپاه ابرهه میگه و میگه که ما قطعا بدونید که مقاومتی در برابر شما نخواهیم کرد. این خانه ایست که ابراهیم خلیل بنیان گذاری کرد و خانه خدا و صاحب بیت از خانه خودش بهتر میدونه چجوری محافظت بکنه. حناته که سردار سپاه ابرهه بوده از این جواب تعجب میکنه. نقل میکنن به سمت لشکرگاه میره و به ابرهه پیغام رو میده و ابرهه خیلی علاقمند میشه که عبدالمطلب رو ببینه. حناته عبدالمطلب رو به درون سپاه و خیمه فرماندهی لشکر دعوت میکنه. نورانیت و وقار و طمأنینه عبدالمطلب به حدی بوده که به محض اینکه چشم ابرهه به او میفته از خود بیخود میشه و ناخودآگاه از تخت بلند میشه و عبدالمطلب رو با احترام در کنار خودش جای میده و در دل خودش هم این بوده که هر درخواستی حتی اگر انصراف از تخریب خانه خدا عبدالمطلب کرد این درخواست رو بپذیره. لذا به عبدالمطلب میگه شما هر درخواستی داشته باشید ما انجام میدید، بگویید که چه میخواید. برابر نقل در تاریخ عبدالمطلب با همون آرامش و طمأنینه‌ای که داشته به سادگی میگه سربازهای شما تعدادی از شتران قبیله ما رو از جمله 200 شتر منو گرفتند، از شما درخواست میکنم اونها رو من برگردونید. ابرهه ناگهان با کمال تأسف سری تکون میده و میگه من در نگاه اول خیلی در پیشم بزرگ جلوه کردی، به حدی که منتظر بودم درخواست کنی که کعبه رو که محور شخصیت و حیات اجتماعی و سیاسی شماست من ویران نکنم. من اومدم برای تخریب چیزی که زندگی شما به او گره خورده، اما شما او رو از من درخواست نکردی، درخواست یک چیز ناچیزی 200 شتر رو از من کردی. عبدالمطلب مجدداً پاسخ قبلی خودش رو تکرار میکنه و میگوید انا رب الابل وللبیت رب یمنعو، من صاحب شتران هستم، خون هم یک صاحبی داره که خودش از او حفاظت میکنه. ابرهه از این حرف معنادار جناب عبدالمطلب باز هم عبرت نمیگیره و دستور میده شتران ایشون رو آزاد بکنن و سایر اموال غارت شده رو هم به قریش برگردونن. عبدالمطلب دستور به همه قریشیان اموال و دامهای خودشون رو از مکه خارج کنند و به کوههای اطراف پناه ببرند و خودش بنابر نقل در آخر شبی که فردای اون روز ابرهه میخواست حمله کنه برای تخریب خانه خدا، با دلی شکسته وارد خانه خدا میشود و دستگیره در خانه خدا را در دست میگیره و با دلی سوزان اشعار زیبایی میگه که در تاریخ موندنی است. اشعار و ترجمهش رو خدمتتون میگم. ابتداش با این شروع میشه که میگوید یا رب لا ارجو لهم سواکا، یا رب فمنع منهم حماکا، بار الها برای نجات از شر اونها امیدی به غیر از تو نیست، خدایا اونها رو از حریم خانه خودت بازدار، بار الها دشمن کعبه قطعا دشمن توست، یا رب دست اونها رو از خراب کردن آستانه خانه خودت کوتاه ساز، بار الها بندگان ضعیف تو از حریم خانه های خودشون در برابر دشمن به سختی دفاع میکنن، تو هم از خانه خودت در برابر دشمنانت دفاع کن، بار الها روزی رو نرسون که صلیب اونها پیروز بشه و مکر اونها بر دین تو غالب و فاتح بشه. و بالاخره عبدالمطلب با دلی شکسته و چشمانی اشکبار به قله کوههای اطراف مکه میره تا ببیند خداوند با دشمنان خود چگونه رفتار میکند. سحرگاهان سپاه ابرهه حمله خودش رو آغاز میکنه. از فراز کوههای اطراف مکه به سمت خانه خدا حرکت میکنند که ناگهان همه مشاهده میکنند دسته هایی از پرندگان در آسمان پریدار میشن. تعداد اونها به حد زیاد بوده که آسمون رو تیره و تار میکنند. این پرنده ها قبلن در آسمان دیده نشده بودند. در منقار و پاهای هر کدوم از این پرنده ها سنگ ریزه های کوچکی بود که اینها بر سر سپاه ابرهه قرار می گرفتند و بر سر اونها رها می کردند. این سنگ ها به هر کس که می خورد سر رو می شکست، به لباس می خورد لباس رو از بین می برد، به بدن می خورد گوشت بدن رو پاره پاره می کرد و خلاصه به فاصله کوتاهی افراد نابود و از بین می رفتن. حتی یکی از سنگ ها به سر خود ابرهه می خوره و سرش رو می شکنه و انچنان او رو به وحشت می دازه که یقین می کنه که گرفتار عذاب الهی شده. لذا بلا فاصله دستور عقب نشینی می ده، اما از سپاه او دیگه کسی باقی نمونده بود جز عده معدودی که اونها هم مجروح و درمانده در میان عذاب الهی گرفتار مونده بودن. در میانه راه هم که اینها به سرعت به سمت یمن حرکت می کردن، عده قابل توجهی از لشکر هم جان میبازن و بالاخره خود ابراهیم بنابر نقل میگن وقتی به صنعا رسید با وضع خفتباری جان میده. این واقعه به حدی برای اعراب عجیب و عظیم بود که اون سال رو مبدأ تاریخ قرار دادن و تا سال هجرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که از مکه به مدینه حرکت کردن، مبدأ تاریخ عرب همون سال نابود شدن ابرهه و سال عام الفیل نامیده شد. علتش هم این بود که در میان سپاه ابرهه علاوه بر جنگ ها و رزم های معمول که از اسب و شمشیر و اینها استفاده می کردن، ابرهه از فیل استفاده کرده بود که رعب بیشتری در دشمن ایجاد کنه. علی حال خداوند در این سوره نعمت بلند نابود کردن دشمنان خودش رو به قریش یادآوری می کند که چگونه خداوند به اونها حشمت و هیبت و هیمنه ای داد که دیگه از حمله و غارت و اذیت سایر قبائل نجات پیدا کردند و خلاصه در میان جزیره العرب با احترام تا زمان ظهور اسلام زندگی کردند و میزبان خانه خدا بودند. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. این کلیت رو از تاریخ کعبه و آمولفیل خدمتتون عرض کردم تا در برنامه بعد هنگامی که به توضیح واژه ها و آیات این سوره مبارکه میپردازیم، عزیزان در فضای آیات قرار داشته باشند. به امید اینکه تا برنامه بعد در پناه قرآن و صاحب قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah.